خطیب نماز جمعه یا اون مجری نماز جمعه، مسائلی که مطرح میگه شوق‌انگیز باشه برای مردم، یعنی ایجاد رغبت و نشاط در افراد برای حضور در نماز جمعه بشه. برای مردمم به شخص من میگم نماز جمعه کسی هفته یک بار سوره جمعه رو بخونه، مخصوصا روز جمعه سوره جمعه رو بخونه، همین نماز در سوره جمعه اومده، خودش به طرف نماز جمعه جذب میشه.
به استجابت جان میروم برای دعا، دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دعا. خدا 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 نه من دعا کنم ای دوست در هوای سحر، نه من دعا کنم ای دوست در هوای سحر. تمام شب پر است از صدای های دعا.
بسیار ممنون، شکریم از همکار خوب گزارشگرمون که گزارش این برنامه رو از محل برگزاری نماز جمعه شهر جعفریه برامون آماده و ارسال کردن. صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر ولدان، مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاست‌گذاری نماز جمعه در استان قم، یکی از بخش‌های ثابت برنامه میعاد رادیو معارفه که سؤال مسابقه که پیامکی برنامه میعاد هم از سخنان ایشون طرح میشه. این بخش رو با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. سلام و درود به محضر شما شنوندگان و معارف جویان برنامه میعاد. دینداری در اندیشه قرآنی و کلمات وحیانی در دو جبهه ایمان و کفر معنا می شود. در واقع انقلاب اسلامی ما آمد درخششی پیدا کرد و دو بلوک شرق و غرب را کنار زد و اسلام ناب محمدی را پایه‌گذاری کرد. عزیزان، نماز جمعه محل هدایتگری سیاسی است، محل بصیرت افزایی است، محلی است که تقابل دوگانه اسلام و استکبار در جهان معاصر را خوب میتواند به ترسیم بکشد. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب به ملت شریف ایران، خصوصا جوانان همیشه در صحنه و امیدوار به آینده، خطاب میکند که تقابل دنیای جدید اسلام و استکبار پدیده برجسته جهان معاصر و کانون توجه جهانی است. این واقعیتی است که در خطبه های نماز جمعه، در شعارهای نماز جمعه، در موضع گیری امامان جمعه میتواند تجلی پیدا کند. انسان سبک زندگی الهی خودش رو میتواند با این جبهه گیری که آیا امروز در جبهه اسلام دارد تنفس می کند یا در جبهه استکبار، و نماز جمعه نسبت به تبیین این دوگانه اسلام و استکبار می تواند بسیار نقش‌آفرین باشد. امیدواریم هفتگی ما که براءت از مشرکین با براءت از مستکبرین در اون تجلی پیدا میکنه، بتواند در مسیر تحقق گام دوم انقلاب اسلامی نقش بسزای خودش رو ایفا کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیچیده تا افلاک آبای از آنها، از بیکران تا بیکران تا بیکران، هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آنها.
بله، متشکریم از حجت الاسلام و المسلمین ولدان. حالا سؤال مسابقه پیامکی برنامه میعاد. نماز جمعه محل تبیین کدامین دوگانه جدید در جهان معاصر است؟ الف اسلام و استکبار، ب عقل و جهل، جیم زشت و زیبا. شنوندگان گرامی، لطفاً پاسخهای خودتون رو تا روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً توی پیامکتون نام برنامه میعاد رو قید بفرمایید. دفتر نمایندگی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در استان قم به قید قرعه هدیه‌ای رو تقدیم شما میکنه. به پایان برنامه میعاد رسیدیم، با امید به اینکه خداوند ظهور حضرت علی عصر ارواح نافدا رو در زمان عمر ما قرار بده و به ما توفیق منتظر واقعی بودن تا کنه همگیتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. دلهاتون مملو و از یاد پروردگار، التماس دعا یا علی مدد و خداوند یار و نگهدارتون.
جمعه ها باز هم شکر از آن می شود، از مناره ها جاری می شود، از مناره ها جاری می تراوند دوباره از دل نور خطبه های بلند بیداری، خطبه های بلند بیداری. جمعه انتظار عشق و امید، حس پرواز در هوای نماز.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت همراهان عزیز رادیو معارف. ساعت 11:35 دقیقه است و با دو برنامه تا پایان بعد در خدمت شما عزیزان هستیم. ابتدا برنامه سرود هستی رو تقدیمتون میکنیم و پایان بخش مجموع برنامه های بخش دوم برنامه ترنم هست با موضوع بررسی قالب های شعری. اما دعوت میکنم با همراه شید در این لحظه با برنامه سرود هستی با موضوع بررسی آیات مهدوی.
بقی الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
يا ابن الأعلام الباهرة، يا ابن الشهوب الثاقبة، يا ابن السبل الواضحة.
سرود هستی، بررسی آیات مهدوی.
انجوم الزاهرة، يا ابن الأعلام لائحة، يا ابن العلوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود پایان بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک مطهرش و سلام به شما شیفتگان معرفت. با برنامه سرود هستی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز نیز از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجارزادگان با موضوع مهدویت در آیات وحی بهره خواهیم برد. امیدواریم با ما همراه باشید.
آی آن گل نرگس، همو نبود من که باشد آن هستی، سراسر زنده از بویش. آی آن گل نرگس، همه بود و نبود من که باشد عالم سراسر زنده از.
یکی از راه‌های کنار زدن پرده غیبت، دعا برای تأجیل ظهور حضرت ولی عصر ارواح نافدا هست، زیرا بر طبق روایات دعا میتواند قضا و قدر الهی را تغییر دهد. حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند قرار بود بنی اسرائیل 400 سال گرفتار باشند، هنگامی که گرفتاری بر آنها سخت آمد 40 روز به درگاه خدا گریه و زاری کردند. خداوند به موسی و هارون فرمان داد که آنها را از دست فرعون نجات دهند. در نتیجه 170 سال از دوران گرفتاری آنها کاسته شد. آنگاه حضرت امام علیه السلام فرمودند اگر شما نیز چنین کنید، خداوند فرج ما را نزدیک می کند و اگر انجام ندهید، این امر تا انتهای خود طول خواهد کشید. همچنین وجود مقدس امام عصر علیه السلام در توقیع شریف می فرمایند برای تأجیل در امر فرج بسیار دعا کنید که فرج شما دران است.
در انتظار، در انتظار، در انتظار، ز سینه جان به لب رسید، دو دیده ام بهشت آرزو ندید، کجای مظهر عشق و امید، که دیده در انتظار گشت سپید، دگر انتظار نباشدم غار که تو در شبان تار نشسته با غم منم، ز دیده بردامنم ستاره بارد در انتظار، در انتظار.
بل عزیزان، اگر دعا برای تعجیل رج سیری نداشت، هرگز در روایات این همه بران تایید نمی شد. لذا وظیفه دوستان امام زمان علیه السلام است که هر صبح و شام برای ظهور آن بزرگوار از صمیم قلب در پیشگاه الهی دست به دعا بردارند و مراقب باشند که این دعا و درخواست صرفاً لغلغه زبان نباشد، بلکه از عمق جانشان برخیزد. یاران همراه، سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجارزادگان را به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه سرود هستی، بحث ما درباره شخصیت شناسی امام زمان از نگاه وحی بود. بحث شخصیت شناسی امام مهدی در آیات وحی بر آیه شد و از اون آیه به نحو تفسیر تطبیقی و مقارن به آیات و روایات دیگر پرداختیم. از جمله گفتیم از خود آیه 33 سوره توبه می توان استفاده کرد که امام زمان معصوم و دیدگاه شیعه در این زمینه کاملا حق است، چون کسی که می خواهد دین حق را بر پهنه گیتی بگستراند هم در فهم وحی و هم در فهم تعالیم دین و اجرای دین معصوم است و هم خود الگوی به تمام معنای عصمت و الگوی به تمام معنای توحید گرایی و توحید شناسی است که عبارت اخرای همان عصمت است. اما دلیل دیگر عصمت امام زمان فرازی است در آیه 55 سوره نور که می‌فرماید یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، آنان که خدا وعده داده است که در زمین استخلاف پیدا کنند و دین خدا که مورد رضای اوست در زمین بگسترانند و خوف آنان را خداوند به امنیت تبدیل کنند، آنان دارای این وصفند. خداوند فرماید آنان مرا عبادت می کنند و لا یشرکون بی شیئا و در هیچ چیز به من شرک نمی ورزند. یعنی نکره در سیاق نفی، یعنی کلمه شیء در عبارتی که با جمله من باید از اطلاق این قصه دارد. یعنی در این آیه خداوند می فرماید امام مهدی و آنان که خدا به آنان وعده داده است که در زمین دین خدا اجرا کنند، آنان به هیچ روی، به هیچ وجه، در هیچ بعد و در هیچ سطحی مشرک نیستند. اگر ما دقت کنیم ملاحظه خواهیم کرد که ریشه گناه انسان در شرک نهفته است. شرک در اطاعت یا شرک در عبادت، خواسته یا نخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه. همین تعبیر رو درباره حضرت یوسف می‌بینیم. حضرت یوسف علیه السلام به هم زندانیان خود می‌فرماید انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرتهم کافرون، من آیین کسانی را که به خدا ایمان ندارند و به آخرت کفر می‌ورزند فرو گذاشتم. و تبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، و من پیروی می کنم و پیروی کرده ام از آیین پدرانم حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب که ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، ما را نرسد و در قد و قامت ما نیست که در چیزی به خدا شرک ببرزیم. ما موحد نابیم، آیین پدران و اجداد آیینی توحیدی ناب است و من هم همین شیبه رو و همین آیین رو پسندیده ام و همین آیین رو در زندگی خود عمل می کنم. ذالک من فضل الله علینا، این فضل خداست بر ما که ما را سر تا پا وجود ما را از انواع شرک پیراسته است. و علی الناس، و این لطفیست بر مردم که خداوند ما را الگوی به تمام معنا در توحید قرار داده و ما را معصومانی نهاده که جامعه به ما اقتدا کنند. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اما بیشتر مردم شاکر و سپاسگزار این نعمت نیستند. کسی می تواند ادعا کند و بگوید ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، یا در آیه 55 سوره بفرماید یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اونا منو می پرستند و در هیچ چیز به من شرک نمی ورزند. کسی این ادعا را می تواند بکند و برای کسی و در قد و قامت کسی این امکان پذیر است که معصوم باشد، چون گناه ریشه در خودپرستی، شیطان پرستی، دنیا پسندی و دنیا پرستی دارد و کسی که از این شرک ها، از این پرستش های غیر خدا پاک شده، پالایش شده، تطهیر شده، این انسانی است معصوم. بنابراین این تعبیر می توانیم استفاده کنیم. امام مهدی علیه السلام که از دودمان ابراهیمند، همونهایی که خدا اونها را برگزید و در آیه 31 سوره آل عمران فرمود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، امام مهدی که از دودمان ابراهیمند، اینها انسانهایی هستند که سر تا پا موحدند و هیچ شرکی در وجود اونها نیست، نه در منشها، نه در گویشها، نه در رفتارها، نه در دیدگاهها، در هیچ چیز. و این انسان معصوم به تمام معناست و قرآن در آیه 55 سوره نور همین نکته را به ما فرموده که این انسانهای موحد مورد وعده خدا و خواهند آمد و بشریت را از شرک نجات خواهند داد و انسانها را به فلاح و قرب خدا نائل خواهند کرد. حاصل آن که یکی دیگر از اوصاف خاص امام زمان که می توان از نگاه تفسیر تطبیقی به او دست یافت، مسئله عصمت امام زمان است و این که امام در همه ابعاد وجودی خود معصومند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیا که دیدم از انتظار لبریز است، بیا که دیدم از انتظار لبریز است، کبیر سینه تفتیدم آتشخیز است، کبیر سینه تفتیدم آتشخیز است، همیشه خاطر ما آشیان یاد تو با، همیشه خاطر ما آشیان یاد تو با، که در هوای تو پرواز خاطر انگیز است، که در هوای تو پرواز.
دوستان، مهمترین عامل محرومیت امت از حضور حجت خدا در میان آنها انجام دادن گناهان است و لذا هنگامی که علی ابن مهذیار به پیشگاه کعبه مشتاقان امام زمان علیه السلام فیض حضور می‌یابد، جوانی که مأمور بود او را به محضر امام علیه السلام برساند از او پرسید چه می‌خواهی؟ پاسخ داد آن امام پوشیده شده از جهانیان را. آن جوان گفت او از شما پوشیده نشده، بلکه این اعمال ناپسند شماست که او را از شما مخفی کرده است. گرامیان، بر طبق اعتقادات شیعه هر دوشنبه و پنج شنبه اعمال ما بر حضرت ولی عصر ارواح و نافداه عرضه می شود، هنگامی که آن حضرت در نامه عمل ما اعمال نیک مشاهده کند شادمان می شود و چون کارنامه ما را سیاه ببیند شرمسار و محزون می گردد. لذا هرگز نباید به خود اجازه دهیم با ارتکاب گناهان زمینه آزردگی و رنجش خاطر امام عصر علیه السلام را فراهم کنیم.
Yeah.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز سرود هستی رسیدیم. با آرزوی سلامتی و تعجیل در فرج مولایمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، شما همراهان گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
جانم شبت فدایت تا بش نبم نباید یا بش نبم صدایت یبنل حسن کجایی یبنل حسن کجایی.
11:50 دقیقه را از پخش شبکه رادیوی معارف حضورتون اعلام میکنم دوستان خوبم و پایان بخش مجموع برنامه های بخش دو برنامه ترنم هست با موضوع بررسی قالب های شعری. قبل از اینکه این برنامه تقدیم شما خوبان بشه، بنده مهدی مهدوی را در بخش اجرا به همراه همکاران بسیار خوبم جناب آقای روح الله اسماعیلی تهیه کننده این نوبت، سعید رحیمی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگ پخش که این توفیق رو داشتیم در بخش دوم در خدمت شما عزیزان باشیم، همگی شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپاریم تا سلامی دوباره. و عرض کنم خدمتون که لحظه آسمانی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 13:04 است. کلام آخرین که تا نام شریفت به میان می آید در پیکر ما بار جان می آید، هر عاشق تو ز دیگری می پرسد کی مهدی صاحب از زمان می آید.
قلمینک به تمنای تو در رقص آمد، این چه نی بود که با نای تو در رقص آمد.
چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه عشقها که در گلو رسوب شد نیامدی.
اینجا دلم برای خدا تنگ می شود.
حکمت سجیگی به تو میراث از رسول، اسمت عطیگی به تو از حی داگر.
چون ولایت نور قلب مؤمن است، ظاهر دین نبی را باطن است.
دمارم دوستت دارم، برای این دل بیچار همدم عاشقت هستم، برای زخمهای سینه مرهم دوستت دارم. نگو از چشم من افتاده ای، من چشم در راهم که از تو بشنوم یک بار من هم دوستت دارم. خودم را بین آغوش تو میبینم شبیه حر که با عشق خودش نم دوستت دارم. در این دنیا نبردی آب رویم را، در آن دنیا چه خواهی کرد؟ من در هر دو عالم دوستت دارم. مرا حتی اگر در آتش خشمت بسوزانی، زنم فریاد در بین جهنم دوستت دارم. دل دلواپسی دارم، دلی از غصه ها سرشار، ولی یا کاش فلهم کاشم. فراز آخر شعر است و یک اقرار بی پایان، مرا بسیار می خواهی و من کم دوستت دارم. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف، برنامه ادبی ترنم رو با افتخار به محضر شما گرامیان تقدیم میکنیم و انشالله که بتونیم خدمتگزار خوبی باشیم برای شما در این برنامه. اگر دنبال کرده باشید برنامه های گذشته ترنم رو، میدانید که پیرامون ادبیات شعر زیادی در برنامه گفته شده و به خصوص در مورد شعر از منظرهای مختلف سعی کردیم مباحثی رو مطرح کنیم که انشالله به کار بیاد، مفید باشه برای شنوندگان ارجمندمون. از برنامه گذشته به صورت قالب محور پیش رفتیم و راجع به قالب‌های فراوان شعر فارسی بنا صحبت کنیم. قصیده رو معرفی کردیم با حضور برادر ارجمندم، کارشناس خوب برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین سید محمد
بابا میری. در این برنامه در خدمتشون هستیم و انشاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بسم الله
الرحمن الرحیم. من هم برکنم خدمت جناب شما و از زحمات شما و همکارانتون در این برنامه تقدیر میکنم.
خواهش میکنم، بزرگوارید. ممنون ما که قبول زحمت کردید، در خدمت شما هستیم و راجع به ادبیات و شعر و اقسام مختلفی صحبت خواهیم کرد. خیلی خوب، برنامه گذشته خب به بیان ویژگی های ابتدایی قصیده پرداختیم و این نکته هم گفته شد که شاعران قدیم خیلی با حوصله شعر می نوشتند. زمان و زمانه به شکلی بوده که خیلی با حوصله رقم می خورده، برخلاف روزگار ما که همه چی فست فودی شده، همه چی بودو بودو شده، عجله عجله شده. لذا اینکه ما گاهی وقتا برای خواندن یک رباعی هم شاید حوصله نکنیم.
بله.
لذا به قالب کوتاه‌تر می رسیم. اما در گذشته خیلی با حوصله شعر می نوشتند. قصیده‌ای با بیش از 50 بیت سروده می شد و در هر بیت، در هر خانه چقدر شاعر وقت میذاشته برای شکل دهی هندسه اون کلام و تمام جزئیات رو با سلیقه، با حوصله بچینه و ناره هم قرار بده. راجع به این میخوام که صحبت کنیم و اینکه این ویژگی ها در چه منظرهایی در قصیده خودش رو نشون میده. یک نمونش بحث عرض کنم خدمتشون خیال هست که همونطور که در برنامه گذشته صحبت شد، مثلا شاعر اگر میخواسته در مورد زلف یار مطلب بگه، مفصل میشسته از طبیعت انواع اقسام خیالها و تخیلها رو دستچین میکرده، در مقدمه قصیدش بیان میکرده، با عنوان تغزل ذهنها رو به خودش معطوف میکرده، همونطور که شما فهمید در برنامه گذشته، و با یک گریز مناسب و یک تخلص به اصطلاح خودشون وارد قصه اصلی میشده و توصیف اون منظور خود شاعر. راجع به این حسن سلیقه هایی که در قصیده شاعران به خرج میدادن میخوام کمی صحبت کنیم.
بله جناب شرافت عزیز، این متبرگویی در قصیده خب جزء ذات قصیده هست، اما به معنی حسن تام برای قصیده نیست. این میتونه هم حسن باشه و هم میتونه نشونه های دیگه ای داشته باشه. خب ما در تاریخ ادبیات که مطالعه میکنیم میبینیم بسیاری از شاهان و درباریان به تعداد ابیات قصیده سله میدادن به شعرا. خب اینجا شاعر به خوبی هم میدونسته که از فنون شعری آگاهی کافی وجود نداره در اون محیط و به اندازه کافی فنون شعری برای اونها برجسته نیست و فقط لذت عامیانش رو میبرن. بنابراین شاعر میومده و سعی داشته که یک مقداری از این جهت هم به قضیه نگاه کنه. این یه دلیله، دلیل به هر حال کاملی نیست، اما یه دلیله برای خودش که اشاره شده در تاریخ ادبیات ما بهش. اما از این طرف هم امروزه اگر قصیده رو در ابیات بسیار کمتر میگن، هم دلیلش بر بی‌حوصلگی نیست. ما با یه مقوله مواجه هستیم به نام ایجاز که بسیاری از مواقع واقعا سخته. من یادم مسابقه توی دوران مدرسه برای ما گذاشته بودن که در رابطه با فلسطین